آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم. امروز پنجشنبه 9 ایولی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است.
و من سید قاسم قیومپور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا همراهی خواهم کرد. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارمان خیرمان بخزاده. خیرمان بانو بفرمایید.
تشکر سید قاسمی عزیز و خبرها را شنونده عزیز از تحولات اخیر چین پیگیری میکنیم. رئیس جمهوری چین هو جینتاو و رهبران دیگر این کشور تهدید کردند که آنهایی را که در درگیری های اخیر ولایت شینجان شریک بودند به شیوه شدید مجازات خواهند کرد. چون این هشدار در یک اظهارات که بعد انجام نشست اضطراری اعضای حزب حاکم کمونیست پخش شد صدا داد. امروز در یک اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین کوینگانگ در پکین مسئولیت این رویدادها را به دوش گروه های در خارجه تمرین دیده تروریستی از جمله القاعده بار کرده، از دولت های جهان دعوت کرد که برای تامین امنیت چین همکاری کنند و راجع به اقدام دیگری حکومت گفت:
حکومت چین موافق قانون تدبیرهای قاطع می اندیشد. این کاملا یک کاری داخلی چین است. هیچ دلیلی برای از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردن بررسی این مسئله وجود ندارد. امیدواریم که جامعه جهانی حقیقت را به طور روشن دیده و فهمیده می تواند و تلاش های چین را برای حمایت یک پارچگی قلمروش و وحدت گروه های ملی و ثبات اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.
مقامات هزارها نیروهای ایلاوگی را در اورومچی مرکز ولایت شینجان مستقر کردند که در پی خشونت‌های روزهای شنبه و یکشنبه اخیر اینجا 156 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان خبرهای درگیری‌ها در منطقه طویل‌دره را رد می‌کنند، اما ساکنان دهات لنگر، میانه‌دو، چیلدره و دهکده‌های اطراف مرکز ناحیه می‌گویند صدای تیرپرانی‌ها را شنیده حرکت ماشین‌های نظامی حامل سربازها را دیدند. با گفته آنها در مرکز ناحیه طویل‌دره تجمع کارمندان نهادهای قدرتی کشور مشاهده می‌شود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان می‌گوید صدای تیراندازی‌هایی که بلند شده به گوش ساکنان این دهات رسیده است، از نتیجه عملیات نیروهای امور داخلی با گروه های قاچاقبر بوده، در جریان عملیات کوکنار 2009 به وقوع پیوسته است. تفصیلات در ادامه برنامه. سفیر ایران در بغداد امروز گفت که نیروهای آمریکایی 5 ایرانی را که سال 2007 در عراق بازداشت و در زندان نگهداری می‌شدند آزاد کردند. سفیر حسن کاظمی قومی گفت که 5 مرد با مقامات ایران سپرده شده در نزدیکترین فرصت به سفارت ایران انتقال داده می‌شوند. بازداشت این 5 مرد ایرانی انوری سال 2007 در شهر شماری اربیل عراق اتفاق افتاده بود. نفران با اتهام مسلح سازی و مبلغ گذاری جنگیان شیعه مذهب بازداشت شده بودند. ایران این گونه اتهامات را رد کرده است. امروز در ایتالیا نشست سران کشورهای گروه جی 8 در همکاری با رهبران اقتصادهای در حال توسعه ادامه یافت. مسائل امروزه مورد بررسی مقابله با گرمشوی اقلیم و تجارتی بین المللی بود. در جریان روز باید رهبری نشست را رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به عهده گیرد. روز چهارشنبه رهبران به توافق رسیدند که در سمت تا 2 درجه سلسیه یعنی بالاتر از سطح لازمه صنعتی پایین بردن درجه گرمی تلاش به خرج می دهند و اینچنین تا سال 2050 پرتاب های گازهای گلخانه ای را از 50 تا 80 درصد کاهش خواهند داد. اما با این وجود دولت های در حال توسعه گفتند تا زمانی که از کمک بیشتری مالی دولت های پیشرفته برخوردار نشوند، دست به کاهش شدید این نشاندادها زدن نمی توانند. نخست وزیر هند منموهن سینگ در این نشست امروز گفت:
همچون اعضای با مسئولیت جامعه جهانی، ما عهده‌داری های خود را در زمینه حفظ و حمایت محیط زیست خود درک می کنیم، ولی تغییرات اقلیم نمی تواند از راه جاودانی کردن بینوایی و فقر در کشورهای در حال توسعه حل خود را پیدا کند.
انتظار می رود که در نشست امروز همچنین نقش دلار آمریکایی نیز بررسی شود. و خبر آخر این که نخست وزیر پاکستان گفت حدوداً 2 میلیون نفری که در پی عملیات ضد طالبان منزل های خود را در شمال و غرب این کشور در وادی سوات ترک کردند، می توانند هفته آینده به جای های زیست خود برگردند. یوسف رضا گیلانی گفت که ارتش برای تامین امنیت مردم در این منطقه باقی خواهد ماند. اظهارات نخست وزیر یک روز بعد بازدید معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مسائل بشری جان هولمز از منطقه و ملاقات وی با بعضی نفرانی بیجا شده صدا داد. هولمز گفته است که پاکستان باید پیش از تشویق بازگشت مردم به خانه هایشان شرایط مناسبی زیست و ویژه امنیت آنها را تامین کند. سید قاسم
تشکر. خیرمان بانو خیرمان با قازاده بود با نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله تقدیم می شود و اگر خواستاری آگاهی از تحولات جهانید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانه سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و حالا به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی توجه کنید.
در طویل دره چی می گذرد؟ ورود گروه های فرادگرا از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی تا کجا امکان پذیر است؟
بحث های تیزتون در چهارچوب نشست G8، چرا برخی از کشورها با کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در فضا مخالفند؟
و چرا بزرگترین بازار مسکو را برای سی ما بستند؟ سرنوشت تاجیکانی که آنجا کار میکنند چی خواهد شد؟ خوب، این سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. از منطقه طویل دره واقع در شرق تاجیکستان درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه میلیسا خبر رسید. خبرگزاری از دیپلوس با تکیه به منابع خود در این منطقه نوشته است افراد مسلح میخواستند توسط چند ماشین از پاسگاه سفیدخاک که در کنار پل رودخانه سرخاب جایگیر است عبور کنند. زمینن این پول مرکزی ناحیه طویل دره را با شهرهای دوشنبه خاروق می پیوندد. خبرگزاری با تکیه به گفته های شاهدان اطلاع داده است که در جای حادثه تیرپرانی به وقوع پیوسته است.
چند هفته پیش رسانه ها درباره حضور افراد مسلح، افراد منصوب به سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در شرق تاجیکستان و از جمله در منطقه صغیردشت و برای مقابله با آنها فرستاده شدن نیروهای ویژه کشور خبر داده بودند، و اما مقامات تاجیکستان این همه را رد کردند و انتقال نیروها را با برگزاری عملیات کوگنور 2009 مربوط دانستند. در شرق تاجیکستان از جمله در طویل دره چی می گذرد از همکارمون مرزانبی خالقزاد می شنویم.
مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان درگیری ها میان نیروهای امور داخلی این کشور با افراد مسلح ناشناس در منطقه طویل دره انیخترش در موضع چل دره را رد میکنند و میگویند وضع در آنجا آرام است و تحت نظارت نیروهای امور داخلی تاجیکستان قرار دارد. ساکنان دیهات لنگر، میاندو، چلدره و دهکده های اطراف مرکز ناحیه میگویند صدای تیرکشایی ها و حرکت ماشین های نظامی حامل سربازها را شنیدند. در مرکز ناحیه تجمعی کارمندان نهادهای قدرتی کشور را مشاهده میکنند. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید صدای تیرکشایی هایی که بلند شده به گوش ساکنان رسیده است از نتیجه عملیات نیروهای امور داخله با گروه های قاچاقبر بر اساس عملیات کوکنار 2009 بوده است. در همین حال عالم عادلوف، سابق معاون سردار شعبه پیشین مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته منطقه رشت که با شعبه امور داخلی این ناحیه رابطه دارد میگوید در یک شبانه روز گذشته میان نیروهای امور داخله و افراد ژنرال سابق مرزا جایف سه درگیری به عمل آمده است.
شعبه کارهای داخلی ناحیه طویل دره اینا قطعی ساعت دویمو اینا می هر ساعت صحبت داشتن و میکردن با یک قبلی که ساعت 3 با قبلی که ساعت 5 بگویی که همین عملیات سر شده بودن تا شبونه که تو کی شب وای کردن او سحری با هم خیلی فهمیدن که با هم سحر نمی انا زاد خود شدگی ای تلفات هستن یارادور هم هستن نگی جنگوی سخت همین دینات شب بگای تو شب جنگ سخت زنه گذشتگی حتی دو سه فرونت تشکیل کرده گیه میرزایزیو یکی گشته و همین طرف گذاشت ما حتی ایش هموز نمیدیم یکی سبب همین چیه که میرزایزیو یکی گشته طرف اپوزیسیا را گرفته روبریت حوزی را ما اپوزیسیا با دست گرفته گیه حتی اما کنترلی کرده است، حتی خودش در عملیات شروع کرده است. مقصد چیست؟ اینمین سر برابری میزد جواب گرفته.
عالم عادلف میگوید آن تجربه که آنها از زمان جنگ داخلی برخوردارند، کوشش دارند با کارمندان امور داخلی نواحی رشت ملاقات ها کنند و از احتمال دامن پهن کردن این درگیری ها به موضع های دیگری منطقه شرق کشور جلوگیری کنند. به قبل بیت ها کنون سبب مخالفت جنرال زیایف روشن نیست و درباره طلبات پیشگذاشته او نیز اطلاعی وجود ندارد. زمانی که این گزارش آماده میشد، سردار شعبه امور داخلی ناحیه طویلدره از آرامی در این موضع اطلاع داد. ساکنان این ناحیه نیز میگویند در همه جا فعلا آرامی به نظر میرسد. خبرنگار ما در منطقه بدخشان مرزا جلال شاه جمال از قبل اسدالله نعمتوف نوبدار فوری شعبه کارهای داخلی ناحیه درواز میگوید پس از ظهر دیروز 8 ایول شاهراه دوشنبه خارق توسط عقبه صغیردشت برای حرکت نقلیات مسدود شده است، ولی درباره سبب قطع حرکت نقلیات توسط عقبه صغیردشت اطلاعی داده نمی شود. خبرنگار دیگری ما در منطقه رشت محمود شادی که با ساکنان منطقه طویلدره صحبت ها داشته است میگوید نمایندگان پاسگاه سریجر 150 کیلومتری پایتخت تاجیکستان مسافران را که سفر بدخشان داشتند با علت ناآرامی در طویلدره به طرف دوشنبه پس گرداندند. به قول او حدود 8 ماشین مسافر عاقب گردانده شده است و در حال حاضر وضع بهبود یافته حرکت در این مسیر آغاز شده است. مرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی دوشنبه.
افزا در ناحیه طویلدره بعد از نشر اطلاع درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه سفیدخاک، و اما هنوز معلوم نیست که این گروه طی همه این سالها در این منطقه بود و یا آنها از افغانستان یا پاکستان وارد کشور شده اند.
ضمن کارشناس ها حد میزنند که عملیات گسترده علیه مسلحان سازمان القاعده و جنبش طالبان در افغانستان و پاکستان شاید آنها را برای عبور از رودخانه آمو و ورود به قلمرو آسیای مرکزی تحریک بدهد. اخیرا به این نکته در یک نشست خبری در شهر بیشکک کارشناس قرقیز ملک قادیروف نیز تاکید کرد. با گفته او این گروه ها تلاش میکنند تا برای خود در وادی فرغانه پناهگاه پیدا کنند و برای این آنها فقط توسط بدخشان تاجیکستان و مناطق جنوبی قرقیزستان میتوانند وارد این وادی شوند. با گفته کارشناس قرقیز یک راه جلوگیری از حضور این گروه ها برای ماندن همکاری گسترده مقامات کشورهای آسیای مرکزی با جامعه مسلمان ها به خاطر راه ندادن به افزایش صفی تندگراهای اسلامی است. تفصیلات موضوع در گزارش میرسلای فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
قادر ملکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک به خاک قرقیزستان وارد شدن گروه های تندرو اسلامی را تاکید کرد. و روز پنجشنبه تا یک نشست مطبوعاتی در این مورد گفت
масштабные войсковые операции в Пакистане и в Афганистане вынуждают экстремистские силы искать альтернативные места для активной своей деятельности в части Ферганской долины.
با گفته قادر ملکوف عملیات گسترده نظامی علیه گروه های تندرو اسلامی در قلمرو افغانستان و پاکستان این گروه ها را مجبور خواهد کرد که برای ادامه فعالیت در منطقه راه های الترناتیوی بجویند. موصوف ذکر نمود متاسفانه گروه های رادیکالی محض در وادی فرغانه که اکثریت ساکنان آن در مفلسی و کمبیزاعتی بسر می برند برای خود پناهگاه خواهند جست. بنا به گفته رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در جنوب قرقیزستان وضعیت اجتماعی و اقتصادی با بن‌بست جدی روبرو است و بیکاری و مفلسی این منطقه را نیز به کام خود کشیده است. با گفته کارشناسان اوضاع در منطقه جنوب قرقیزستان چندان سالم به نظر نمی رسد و گروه های افرادگرا می توانند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند. آخر ماه گذشته در ناحیه اوزگان ولایت اوش 4 سلاح بدست در نتیجه یک عملیات کارمندان اداره های امنیتی و انتظامی محو کرده شد. همچنین در ناحیه سوزک ولایت جلال آباد ضمن مقاومت مسلحانه 5 تروریست کشته شد و یک کارمند امور انتظامی به هلاکت رسید. با گفته مقامات اداره های امنیتی قرقیز همه سلاح بدستان مربوط شبکه بین المللی تروریستی بودند. به هر صورت آیا امکان ورود گروه های تندرو اسلامی به قرقیزستان وجود دارد یا نه؟ قادر ملکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در پاسخ این سوال میگوید
остается высокая опасность проникновения из Пакистана и Афганистана групп для дестабилизации обстановки на юге Кыргызстана.
با گفته جناب ملکوف تشنج اوضاع در بعضی منطقه های افغانستان و پاکستان احتمال ورود گروه های افراطی را به جنوب قرقیزستان می افزاید. یادوار می شویم که تابستان سال 1999 یک گروه جنبش اسلامی ازبکستان وارد مرز قرقیزستان شد. همچنین سال 2000 گروه های تندرو اسلامی به ناحیه اوزون و سر آسیای ولایت سرخاندریا واقع در جنوب ازبکستان وارد شدند. در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرقیزستان اطلاع داد که روز پنجشنبه باز یک تروریست مورد بازداشت قرار گرفت. بنابر این منبع و شهروند قزاقستان است که با سفارش مخصوص وارد مرز قرقیزستان شده است. دفتر مطبوعات کمیته امنیت میگوید تروریستی که بازداشت شد قصد داشته است که برای به قرقیزستان انتقال دادن اعضای شبکه تروریستی جای آماده سازد و جوانان قرقیز را به این شبکه استخدام نماید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی کارشناسان قرقیز از امکان ورود گروه های افرادگرا از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با موضوع ادامه می دهیم که دو روز باز در مرکز توجه رسانه های عالم قرار دارد. سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم همراه با رهبران 5 دولت بزرگ در حال رشد، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و کره جنوبی، در نشست خود در شهر لاکوئیلی ایتالیا امروز اساساً سر چند موضوع، مشکلات تغییر اقلیم و گرمشوی هوا، بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و تأمین مردم سیاره با آب بحث کردند. نشست امروز تحت ریاست پرزیدنت آمریکا باراک اوباما گذشت.
دیروز در نشست G8 موضوع بحران جهانی اقتصادی بررسی شد و اهل نشست اقرار کردند که خطر دوباره سرزدن بحران مالی تا هنوز تهدید میکند. با جز این سران کشورها خواستار شروع مذاکرات آید به تهیه سازشنامه منع تولید مواد خام برای سلاح هسته‌ای شدند. و اما روز دوم نشست سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم چگونه سپری شد و در رابطه با موضوع‌های بررسی شده آیا تصمیم‌های گرفته شده‌اند؟ ما با همکارمان از رادیوی فردا احمد رفعت که این حال در لاکویل است در تماس شدیم و قبل از همه از او خواستیم که برای شنوندگان ارجمند درباره روز دوم سامیت اطلاع بدهد.
صبح امروز نشست گروه G8 با شرکت 5 کشور دیگه که کشورهایی هستند که دارای اقتصادهای در حال رشد سریع هستند، چون چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی برگزار شد. دولت مصر هم برای اولین بار به این نشست دعوت شده بود. بنابراین 14 کشور به علاوه اتحادیه اروپا بحثی را آغاز کردند که عمدتاً در رابطه با چند مسئله، چون مسائل مربوط به محیط زیست و به گرمایش زمین، مسائل مربوط به بحران اقتصادی بین‌المللی و همچنین چگونگی مبارزه با فقر و بی‌آبی در کشورهای فقیر و در حال توسعه. این بحثی است که امروز صبح آغاز شده بود. روز جمعه که برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اتحادیه کشورهای آفریقایی هم به این جلسه اضافه خواهند شد تا در مورد مسئله فقر و آب صحبت کنند. شب گذشته در جریان شام رؤسای 8 کشور موسوم به G8 یا G8 در مورد مسئله بین‌المللی صحبت کردند و قطعنامه یا بیانیه‌ای صادر کردند که در آن به مسائلی چون ایران، مسئله صلح خاورمیانه و مسئله آزمایش‌های اتمی کره شمالی اشاره شد. در رابطه با ایران ضمن محکوم کردن سخنان آقای محمود احمدی نژاد در مورد نفی هولوکاست، همچنین از ایران انتقاد شدیدی شد به خاطر برخوردش با تظاهرکنندگان در خیابان‌های تهران و اخراج خبرنگاران خارجی از ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه در این روزها در ایران اتفاق می‌افتد. و همچنین در رابطه با برنامه اتمی ایران گفته شد که ایران تا ماه سپتامبر که جلسه دیگری به نام G20 در شهر پیتسبورگ برگزار میشه باید به خواستهای جامعه جهانی در رابطه با برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده، وگرنه در اون زمان به گفته رئیس جمهور فرانسه آقای نیکولا سارکوزی اقدامات جدیدی علیه ایران چون تحریم‌های جدید صورت خواهد گرفت. در رابطه با صلح در خاورمیانه گفته شد که جی 8 از طرح دو ملت دو کشور یعنی کشورهای اسرائیل و فلسطین پشتیبانی میکنه و همچنین متحد شدن کشورهای جی 8 که در رابطه با بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان و پاکستان فعالیت بشن و این دو کشور رو در اولویت کارهای خودشون قرار بدن.
و اما آقای رفعت، در نشست امروز در رابطه با مسائلی که یادآور شدید، منظور تغییر اقلیم و گرمشوی هوا، بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و تامین مردم سیاره با آب چی گفته شد و آیا پیشنهادهای در این رابطه به میان گذاشته شده است؟
بله، در نشست امروز یک نیم توافقی صورت گرفت، یعنی توافق در این شد که تمام کشورها، چه کشورهای صنعتی و چه کشورهای در حال رشد، در زمینه کم کردن و کاهش گرمایش زمین با هم همکاری کنند. ولی پیشنهاد دیگری که اروپا و آمریکا دیروز در مورد صحبت کرده بودند، یعنی اینکه این گازهای گلخانه‌ای به مقدار 50% تا سال 2050 میلادی کاهش پیدا کنه، مورد توافق کشورهایی چون برزیل و چین قرار نگرفت و بنابراین این مسئله موکول شد به کنفرانس سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر در کوپنهاگ برگزار میشه. در رابطه با مسائل اقتصادی هم، چگونگی گذر از بحران اقتصادی هم یک توافقی انجام گرفت، در اینکه باید یک اخلاق جدیدی برای اقتصاد و امور مالی انتخاب کرد و باید تمام کشورها بر این توافق کنند. البته این اخلاق جدید که باعث خواهد شد که این بحران‌های چون بحران‌های بانکی ماه گذشته روی نده، اینو موکول شد به جلسه گروه 20 که در اواسط سپتامبر در پیتسبورگ برگزار میشه.
تشکر. خبرنگاری رادیوی فردا احمد رفعت بود که با او درباره چگونه سپری شدن باز یک روز نشست سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم در شهر لاکویلی ایتالیا صحبت میکردیم.
یادآور میشویم که نشست جی 8 دیروز با بررسی موضوع بحران جهانی اقتصادی و برخی از موضوعهای داغ بین المللی از جمله قضیه بی‌بندوباری‌ها بعد از انتخابات رئیس جمهوری ایران، آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی و مشکلات خاورمیانه شروع شد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. امروز دقیق شد که حد اقل 3 ماه دیگر در بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیزاو بسته خواهد ماند و طی این 3 ماه ده ها هزار تاجران و کارمندان بازار که میانی آنها شهروندان تاجیکستان کم نیستند بیکار خواهند ماند.
یوری لوشکوف میری مسکو و خیرم در رابطه با بسته شدن این بازار گفت که حکومت پایتخت روسیه شهروندان روس را در دیگر بازار و مرکزهای تجارتی با جای کار تامین میکند و اما افزود او چینایی ها و ویتنامی ها بگذارم درد سر خود را خودشان دوا کنند. و اما تصمیم در مورد بسته شدن بازار در منطقه چرکیز و واقعا با وضع بد بهداشتی و امکان آتش سوزی بزرگ بستگی دارد و یا زیر کاسه نیم کاسه پنهان است. گزارش محمد رحیم سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو.
سخنگوی ارشد دادگاه شهر مسکو آنا اوساچوا اعلام کرد اخیراً 5 کارخانه واقع در داخل بازار چرکیزاوا شرکت سهامی خاص روس کلاس با حکم دادگاه برای 3 ماه بسته شد. قبلا کار 4 شرکت دیگر ازمایل و گولدن سنچری، تریدویکس و ایلیف با حکم دادگاه برای 90 روز متوقف کرده شدند. حکم را دادگاه در زمینه پیشنهاد بخش سوختار نشانی وزارت حالت های اضطراری صادر کرد. با حکم دادگاه همچنین شرکت‌های بسته شده از نیروی برق و هم از انبارهای بازار حق استفاده را ندارند، اعلام کرده است نماینده رسمی دادگاه. چرکیز بازار، بزرگترین مرکز تجارتی مسکو، با داشتن چندین هزار دکان کالافروشی، آشخانه‌های متعدد، بازار میوه‌جات و سبزیجات و گوشت، همچنین برای مردم بی‌سرپناه به حکم خوابگاه هم بود. بنا به آمارهای انتشار شده در این بازار، تنها از تاجیکستان نزدیک به 10,000 نفر و از چین 80,000 نفر کار و تجارت میکنند و اکنون درهای بازار برای این تعداد بزرگ تاجران و کارگران بسته و کلی مال و پول آنها در داخل بازار زندان شده است. سعید بایوف یک شهروند تاجیکستان میگوید هیچ کس از عاقبت این ماجرا به ما چیزی نمیگوید. کمیسیون در داخل به حضور صاحبان بار به تفتیش ادامه میدهد و ما از چگونگی تفتیش آگاه نیستیم.
اون محکمه یکون انفرمانسی نیست، امروز کسی چی نمیگه، بگوارکیم افشی یکون کسی چی را نمیدونه.
سعید همچنین گفت سالهای پیش هم بازار را گاه گاه میبستند ولی اجازت میدادند که کس بار خود را ببرد و در بازار دیگر بفروشد، ولی این بار همه را غافلگیر کردند.
بازار همش محکمه است. اون پکه محکمه یکون زند خبر نیست، اما کمیسه مخصوص تفتیش میکنه برای تو چی؟ ما همی خدمونی چی نمیدونیم.
این در حال است که رئیس اداره بازار مصرف کنندگان شهر مسکو ولادیمیر مالیشکوف گفته است 60% کالای بازار چرکیز و تقلبی است. بارانی و شیمهایی که فروخته می شوند نه در کارخانه های قانونی بلکه غیر قانونی و گاهی در داخل بازار دوخته می شوند. دادستان کل روسیه یوری چایکا روز 7 ایون اعلام کرده بود در بازار چرکیز 6000 دکان با بار قاچاقی کشف شده است که برای سلامتی خطر آورند. این در حال است که چرکیز بازار روز 29 ایون با دلیل رعایت نشدن معیارهای بهداشتی بسته شد و بعد 12 روز 5 کارخانه با جرم مراعات نکردن قاعده های ساختار نشانی بسته و نزدیک به 500 نفر به جزای ماموری کشیده شدند و حدودا 300 نفر با نقض قانون مهاجرت بازداشت شدند که اکثرا چینایی و ویتنامی و کشورهای مشترک المنافع هستند. اما رئیس برنامه های منطقه‌ای بنیاد سیاست اطلاعاتی الکساندر کینیف با اشاره به تعیین شدن الگ میتول به مقام رئیس حوزه ماموری شمال مسکو میگوید برای حزب حاکم روسیه واحد تحکیم جای پا در مقامات مسکو زیاد اهمیت دارد.
постепенное делегирование федеральным центром сверхлюдей в московской власти, разбавление людьми со стороны, а второе это выбор московской городской думы.
مرکز فدرالی می خواهد به تدریج نماینده های خود را در مقامات شهر جای بدهد، زیرا انتخابات نمایندگان به دومه شهر مسکو در پیش است. واقعا هم بازار چرکیز در حوزه شمالی شهر مسکو واقع است و در آن بازار میلیاردها دلار گرد می گردد، ولی دارایی اساسی آن در دست تلمن اسماعیلوف از دوستان نزدیک میری شهر مسکو یوری لوشکوف است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
برای 3 ماه آینده متوقف شدن کاری بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیز و شنواندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی نیست شد. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخطی گزارش های بعدی آشنا می کنیم.
ترانه‌ای بود از پرویز نظرب در نشر اولی مجله شمگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خوان داده. بارون رفت از بحران اقتصادی ناگزیر است. متخصصان صندوق بین‌المللی پول در مورد رهایی از بحران فعلی خوشبینند.
خاموشی خشونت است. سازمان ملل از میزان افزاینده خشونت علیه زنان افغان اظهار نگرانی کرده است.
و دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان که به شهرهای آباد و آزاده و مدنی تبدیل می‌یابند. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
امروز پنجشنبه 9 ایول سال 2009 میلادی است. نمایندگان والا مقام صندوق بین‌المللی پول میگویند رهایی اقتصاد جهان از پسرفت سر شده تدریجا به رشد تبدیل مییابد، اما این پیشرفت خیلی سست و ناچیز است. مؤلفان گزارش نو درباره دورنمای اقتصادیات جهان میگویند که بهبود وضع پولی بیش از آن است که در ماه اپریل پیشگویی میشد و این بهبود به رشد اقتصاد جهان مساعدت خواهد کرد.
ولی هرچند این تفاوت همگی 0.5% را تشکیل داده است، اما محققان را بیشتر نه حجم تغییر بلکه خود دلیل آن وادار کرده است که از احتمال قوی نجات اقتصادی عالم از بحران صحبت بکنند. تفصیلات اعلامیه نوی نمایندگان صندوق بین‌المللی پول را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
اقتصاد شناسان صندوق بین‌المللی پول نتیجه های تحقیق نوی خود را خوشخبر برای اقتصاد جهان نامیدند، ولی دفعتن اضافه کردند که این یک خوشخبر نسبی است و جای برای جشن و تجلیل ندارد. آنها گفتند جهان اندک‌اندک از بحران بیرون می آید، اما با سرعت خیلی پست و در نتیجه اقتصادیات همانا بیمار باقی می ماند. مؤلفان گزارش نو درباره دورنمای اقتصادیات جهان می نویسند سال آینده این رشد تا 2.5% خواهد رسید، هرچند تا پایان امسال اقتصادیات جهان نه 1.3 طوری که در ماه اپریل پیش بینی می شد بلکه 1.4% کاهش خواهد یافت. اولیور بلانشه مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول که مؤلف اساسی گزارش ماه اپریل و همچنین مؤلف اساسی گزارش نو است، تغییر وضع را نه با ارقام و عدد بلکه با تشبیه شاعرانه چنین شرح داد.
When I gave the assessment of the world economic outlook last April,
وقتی که من در ماه اپریل گذشته دورنمای اقتصادی را معرفی می‌کردم، گفته بودم که از دو نیروی قوی یکی اقتصاد جهان را به پایان می‌کشد و دیگری به بالا. به فکرم همین حالت امروز نیز باقی مانده است. خبر خوش این است که قوای نیروهایی که اقتصاد را به پایان می‌کشند کمتر شده است و خبر بد این است که نیروهای بالا کشنده اقتصاد همانا ضعیفند.
Is that the forces pulling the economy up are still very weak.
جناب بلانشه افسود تناسب بین این دو نیرو تدریجا تغییر می‌یابد و این امکان می‌دهد گفته شود که هرچند اقتصادیات جهان در بحران است، شفای آن از راه می‌رسد. حسین وینیال مشاور و مدیر بخش مالیه و بازار در صندوق بین‌المللی پول در این نشست خبری گفت مهمترین عاملی که به قطع پسرفت سبب گشت پشتیبانی حکومت‌ها از بخش مالیوی و انتقال خطر از بخش خصوصی اقتصادیات به بخش جمعیتی آن میباشد. و افزود چنین پشتیبانی باید ادامه پیدا کند، ولی با در نظر داشت موازنت کلی در اقتصادیات. اما بلانشه مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول گفت تشبث‌ها در رشته مالیه قابل ستایشند، ولی آینده اقتصادیات بیشتر به تولید و گردش مال بستگی خواهد یافت. به عقیده وی علامت افزایش بیکاری در اقتصادهای پیشرفته بیانگر این است که بحران ادامه می‌کند و راه نجات از آن هموار و آسان نیست. متخصصان ارشد صندوق بین المللی پول آغاز سال 2010 را برای ایالات متحده، ژاپن، منطقه یورو و آسیا ابتدای رشد نامیدند، ولی برای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و جامعه کشورهای مشترک المنافع ادامه پس رفت. در اروپای شرقی کاهش امسال 1.3 و در دولت‌های پس از شوروی 0.7% را تشکیل خواهد داد و رشد در سال آینده بین 0.2 تا 0.8% پیش بینی شده است. در همین حال یک مرکز مستقل پژوهش‌های اقتصادی اوراسیا میگوید که آذربایجان و قزاقستان در بین کشورهای شوروی سابق بهتر از دیگران با بحران مقاومت می‌کنند. بلاروس و کشورهای ساحل بالتیک، بعداً اوکراین و ازبکستان این فهرست را ادامه داده، تاجیکستان در آن پس از قرقیزستان و ارمنستان در جای آخر قرار داشته است. مؤلفان این گزارش گفتند اکثر کشورهای همسود برنامه مؤثر ضد بحرانی و ذخیره های کافی رقابت و بحران دراز مدت را ندارند.
اعلامیه نوی نمایندگان صندوق بین المللی پول در رابطه با دورنمایی اقتصادیات جهان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. در یک کنفرانس بین المللی در رابطه با کاهش ریسک و خسارات زمین لرزه که در شهر دوشنبه برگزار شد، دانشمندان از مقامات کشورهای آسیای مرکزی طلب نمودند که با برگزاری نشست و صحبت ها و نشر مطالب آگاه کننده مردم را از رفتار ضمن وقوع زلزله آگاه کنند. با گفته دانشمندان، واهمه زمین لرزه میان مردم نظر به خود زمین لرزه خسارات بیشتری مالی و جانی به دنبال دارد. در این نشست در عرفه 60مین سالگرد از زمین لرزه مدهشف در شهرک های تاجیکستان، محققان ساحه از کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و ایران و ترکیه شرکت داشتند. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان پیدا خواهید کرد.
کشورهای آسیای مرکزی یکی از مناطق زلزله‌خیز دنیا به شمار می آید و فعال شدنی روندهای تکتونیکی در قشر زمین در چند سال اخیر در این منطقه دانشمندان را نگران کرده است. به گفته شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی کاهش ریسک زلزله در دوشنبه شهر که به مناسبت 60مین سالگرد زلزله هایید برگزار شد، فعال شوی حرکت های زیرزمینی و به وقوع پیوستن زلزله های شدید در آسیای مرکزی در طول 80 الی 130 سال تکرار می شود. با گفته شمیل حکیموف، دانشمند ازبکستانی، خسارات مالی و جانی زلزله کمتر از خسارات مالی و جانی واهمه زلزله است.
زلزله آدمان را نمی کشد، بلکه خانه های بدون معیارهای زلزله ساخته آدمان را می کشد. به این دلیل ما باید در ساختمان منازل مسکونی، کودکستان و مکتب و بیمارستان و دیگر ساختمان ها به معیارهای کاهش خطر در مورد زلزله رعایت کنیم و دولت نگذارد که منزل مسکونی بدون این معیارها ساخته شود.
با گفته اکادمیک ثابت نعمت اللهیف، چون این ریسک در تاجیکستان زیاد است، زیرا نه تنها در نواحی و روستاها بلکه در شهرها نیز به ساختمان منازل مسکونی به معیارهای جلوگیری از خطرات زلزله اهمیت نمیدهند. در حال حاضر در دوشنبه شهر شرکت‌های خارجی از جمله کره جنوبی، چین، ایران و روسیه به ساختمان منازل مسکونی مشغول هستند. دکتر برخورداری، دانشمند ایرانی که در این کنفرانس شرکت داشت، درباره مراعات معیارهای ضد زلزله تا نهبلی در احداث منازل مسکونی در دوشنبه شهر از سوی شرکت‌های ایرانی گفت:
ایران همه رعایت آیین‌نامه به سو مقاومت ساختن در زلزله رعایت می‌کنه. در خود ایران مثلا طبق قانون مکلفن و اگر نکنن مثلا مجوز نمیدن. قطعا وقتی ایران بیاد در یه جایی مثل تاجیکستان همین کارو بکنه حتما رعایت میشه.
جورابک آخونوف، رئیس شرکت ساختمان موارع نهر در دوشنبه گفت که منازل مسکونی ساخته این شرکت با زلزله تاب‌آور است، اما برخی از ساکنان بناهای 9 و 12 خبته در شهر دوشنبه نیز خود را از خطر زلزله ایمن نمی‌دانند، به این دلیل که بسیاری از ساکنان خودسرانه در طرح خانه‌ها تغییر کردند که ایمنی از زلزله را کاهش داده است. قیران شریف‌زاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در این باره گفت:
من که خود در منزل ششم بنای نخبت زندگی دارم، دیدم که و میبینم که متاسفانه در بسیاری از منزلگاه های شهروندان ساختمان اصلی اولی امروز به طور گوناگون به طور دلخواه هر کس آن را تغییر داده است. یکی دیوار میونه را گرفته است، دیگری به طور خود دو خانه را به یک کوچه تبدیل داده است و مانند. البته برای امنیت بناها تهدید دائمی دارد. هنگامی که یکی اندکی زمین لرزکی احساس شد، خوف خطر تهدید میکند که آیا این تاثیر تا کجا میرسیده باشد.
شرکت کنندگان این کنفرانس بین المللی به این دلیل در قطعنامه خود که به مقامات دولت های منطقه ارسال خواهد شد تقاضا کردند که به معیارهای کاهش زلزله در ساختمان مراعات کنند و نگذارند که ساکنان منازل مسکونی این معیارها را برای منفعت خود خلل دار سازند. همچنین مراجعت شده است که دولت در جلوگیری از واهمه زلزله در میان مردم مکلف است و دولت موظف است معیارهای رفتار در مورد زلزله را به مردم بیاموزاند تا مردم به واهمه نافتد و به ثباتی رخ ندهد. مشابه آن که چند ماهی پیش خبر بردروغ زلزله در تاجیکستان یک شب طولانی مردم را به بیخوابی روبرو کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طلب دانشمندان بخش زلزله سنجی از مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای آگاه کردن مردم از احتمالی وقوعی زلزله. شنوندگان ارجمند در رابطه با زمین لرزه مدهش در هایید انقترش درباره بنیاد مجمعی یادگاری به یاد قربانیان این فاجعه در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. حالا به یک آگهی توجه کنید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. میزان افزاینده خشونت علیه زنان و مانعها در راه شرکت زنان در امور سیاسی افغانستان را سازمان ملل متحد نگران کننده خوانده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد موسوم به خاموشی خود خشونت از گفته می شود که حمایت نشدن حق و حقوق زنان از سوی حکومت و بی جزا ماندن مجرمین به افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور مساعدت کرده است. با گزارش همکار ما زرنگیز نوروز در این باره توجه کنید.
خاموشی خود خشونت است. با نشر یک گزارش تازه تحت این عنوان، سازمان ملل متحد میزان افزاینده خشونت و تهدیدها علیه زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. گزارش میگوید در پی سقوط طالبان، وضع زنان در افغانستان کمی رو به بهبود آورده، آنها تا اندازه حق تحصیل و کار را به دست آوردند. اما مشاهده و واقعه‌های چند سال اخیر در این کشور و تهدید و خطرها به زنان، از جمله چندین موردهای حمله به دختران مکتبخوان با گاز قاری، حالتهای دزدی و قاچاق زنان از آن شهادت می‌دهد که آنها زیر خطر قرار دارند. با گفته مسئولین دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، افزایش تهدید و تبعیض جنسی باعث کمرنگ شدن نقش زنان در امور سیاسی و اداری این کشور شده است. نیلاب مبارز، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن معرفی این گزارش گفته است تجاوز به ناموس زنان یک مشکل اصلی و افزاینده دیگر این جامعه باقی می‌ماند که همانو پوشیده است و در صورت مراجعت به مسئولین حفظ حقوق کشور هم غالبا خود قربانیان وضع به مشکل مواجه می شوند.
دوم مسئله تجاوزات جنسی است که متاسفانه یافته های ما بسیار یافته های نگران کننده هست. زنا در خانه، در خارج از خانه، در دوش متاسفانه در معرض خطر قرار دارم.
کی دی، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفته است خاموشی در مورد خشونت علیه زنان و دختران افغانستان باید شکسته شود. با گفتی او برای رفع خشونت و تبعیض زنان تلاش نهادهای حقوق بشر و خود زنان کافی نیست، بلکه توجه جدی حکومت و رهبران سیاسی به این مشکل حتمی است. در گزارش این سازمان هم گفته می شود نهادهای مسئول و پلیس افغانستان به دلایل‌های مختلف نمی توانند به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی و از حقوق آنها دفاع کنند و این باعث کم شدن اعتماد و مراجعت زنها به این ساختارها گشته است. ضمناً یک عامل اصلی افزایش خشونت در برابر زنان را هم در افغانستان حامیان حقوق در بازداشت و مجازات نشدن پایمال کنندگان حقوق زنان از سوی حکومت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر در گزارش گفته می شود که تبعیض و خشونت در افغانستان چون یک جنایت دانسته نمی شود و اکثر مردان حتی حکومت داران این کشور نمی دانند که تبعیض هم یک پرونده جدی جنایی است. در همین حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تطبیق نشدن قانون ویژه علیه تبعیض، فرهنگ مردسالاری و فقر از عوامل دیگری است که باعث افزایش خشونت علیه زنان در این کشور گشته است. خانم سمر میگوید برای حل این مشکلات دولت افغانستان باید قانونی را تصویب کند که جوابگوی همه نیازمندی های زنان باشد. اما قبل از همه افزود او زمینه رشد زنان و شرکت گسترده آنها در امور سیاسی و اجتماعی را باید فراهم آورد.
مسئله سیاسی است، مسئله قدرت و توانایی و کنترل است. بنابراین اگر سهمگیری زنان در رابطه با مسائل سیاسی نباشه هیچگاه نمیتونن اونا صاحب قدرت باشن و یا بتونن حتی قوانینی که به نفع زنان است بسازن. یکی از مسائلش انتخابات است، اشتراک بسیار وسیع زنان و قضاوت زنان در رابطه با انتخابات و انتخابشان که کی را میخواین انتخاب بکنن، کسی که واقعا اعتقاد داشته باشه به حقوق زن. دموکراسی را در خانه همسایه خود نخواهد، واقعا دموکراسی و حق زن در خانه خود بخواهد.
به گفته خانم سیما رئیس کمیسیون حقوق بشر، از اول سال جاری تا به حال 1168 مورد خشونت علیه زنان از جمله تجاوز جنسی و خشونت های خانگی مثل لتو کوب در این کمیسیون ثبت شده است. یک عامل افزاینده این وضع در افغانستان را سازمان ملل متحد و هم کمیسیون حقوق بشر در ناآگاهی زنان از عادی ترین حقوق های خود و عدم دسترسی آنها به منابع مالی میدانند و همین عامل ها باعث گردیده است که اکثر زنان سرفرزند ولایت های این کشور همراه با فرزندان خود در کوچه ها به گدایی مشغول می شوند. مثل ظریفه، یک زن تنهای افغان که زندگی خود و 6 فرزندش را با این راه یعنی تلبندگی در خیابان های شهری شبیرغون پیش می برد.
مادر مجبور است، البته نداره، ناجاری داره، غور ما چی تر می شه، گریه و ناله تر می شه. این مردم کار بار مردم کرده تر می کار بتا دولت، کار بتا دولت آرام کنم، مادم روز خوش هستم.
این همه در حال است که 52% اهالی افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و در میان 41 نامزد برای پیروزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 2 نماینده زن رقابت می‌کنند، ولی شانس این 2 نامزد زن هم در انتخابات روز 20 آگوست خیلی ناچیز برآورده می‌شود. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می‌شود که هرچند قانون اساسی افغانستان 25% کرسی‌های پارلمان این کشور را به صورت حتمی به وکیلان زن داده است، تعدادی از وکیلان زن که عضوی هیئت کنونی لایه جرگه و اولوسی جرگه افغانستانند اظهار داشتند که به دلایل امنیتی و حتی تهدید پیوسته به جان خود از شرکت در انتخابات سال آینده خودداری خواهند کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
چی باید کرد تا که دوشنبه و دیگر شهرهای کشور به شهرهای واقعا آباد و آزاده و مدنی تبدیل شوند؟ مسئولین خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان گفتند که چند سر این سوال اندیشه میکنند. در یک نشست در شهر دوشنبه آنها اقرار کردند که عین حال به دلیل نبودن مبلغ خواجگی های کمونالی به قانع گردانیدن طلبات مردم و پاکیزه نگاه داشتن شهرها قادر نیستند. از این رو در کوچه و خیابانهای دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ کشور دیوارهای نیمه تمام، بناهای نیمه ویرانه، پرتاوها در نزد منازل مسکونی را فراوان میتوان مشاهده کرد. گفته شد که پرداخت مبلغهای کمونالی از سوی شهروندان حالا فقط به معاش کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی کفایت میکند و خلاص. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش رسولی شادون.
توده های اخلاط و پرتاب، لباس های شسته آویزان در ایوان بناها، درهای شکسته درآمدگاه ساختمان های استقامتی، قوطی های فرسوده پاچته، لیفت های خراب و تهخانه های پر از آب و پرتاب که مکان سیله های بزرگ کلموش ها شدند، چنین منظره را میتوان در بسیاری از گوشه های شهر دوشنبه هر روز مشاهده کرد. اداره خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان این همه را به عدم فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان بستگی میدهد. رحمت بابا کلانوف مدیر کل این اداره میگوید
گفت درباره مدنیت میرود عیب خوبه در یک جا میکنیم، عیب هممون را از اون جمله عیب خودمون را. وقتی که در سیوم قبط پنجم قبط آب نمیبرد درارد و یکم قبط پور را آب دارد بیرون به میدانچهش به آب کشاده مانده است، گناهکار حاجگی کمونالی نه ببین اکنون همین سری بلند کردیم که خودمایم باید کار کنیم.
برخی از ساکنان پایتخت در صحبت با رادیو آزادی نبودن یک فرهنگ خوب شهرداری در شهر دوشنبه را اعتراف کردند. آنها میگویند به خصوص از اوایل سالهای 90 به این سو سیل مردم زیاد از روستاها به پایتخت تاجیکستان ریخت و آن مردم به صورت عموم ناآشنا با فرهنگ و تعامل شهرداری و شهرنشینی با خود همان فرهنگ عادتی روستایی را به دوشنبه آوردند.
خب مدنیت پیش چه گوم پیش ساز بود می پرتان خیلی من موسر بینید پیش خودتون دیسته دیگه پرچه چنار چی میگویم اینده خودتون دیسته دیگه
بی مدنیت خب همین رفتوس را برا وفره یکم که همین میکشد و میخورد و میپرتان یا خونه آورده قدوی را با همین تگوی درخت ها بمیپرتان همین سلفان ها با موسر را اکنون بسیار آدم ها از کوهیستان فرماده شهر به زندگی کدگیش نیه نمیدونم طور سر همسایش و کشول میکنم بالکون رو محکم میکنم میگوید با من در گوشه کشول کنم اینا.
اما گروه دیگر از همصحبتان ما به پهلوی دیگر مسئله اشاره میکند و میگوید خود مقامات نیز باید در تبلیغ فرهنگ شهرداری توسط راه اندازی مرکزهای تبلیغاتی و آموزشی سهم بگیرد. از سوی دیگر برخی مسائل از جمله در سراسر کوچه و خیابانها و باغ و سایر محلات تجمع مردم گذاشتن تعداد کافی قوطی های پرتاب، سری وقت برچیدن پرتاب های جمع شده در سر کوچه ها و تأسیس شماری نیز کافی نقاط عرضه خدمات شهری، نظری مرکزهای لباسشویی در مسئولیت مقامات است که به اعتقاد مصاحبان ما در صورت خوب انجام شدنش میتواند شدت این مشکلات جمع شده در فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان را حداقل کمتر کند.
مدنه تیمو شهردار داریم و خک اینو بو کم تر خیلی که بو یه خیلو دیگه جا اومدگین یا خیشون نمیفهم یه خیش کم تر سستره برای فهمودن در کرای خیلی انا دنگ چه خیلی که درس خونیم این مدنه تیم از پدر و مادر از مکتب و از دیگه جوست میشه های راست موسن و جنی پرتو موسیلی ها پیشتر خیلی من روز ایشان میتیم اگه میگم بشرفتر باید که اخلاق چیزی باید دیگه باشد از افقود خوری دیگه چی باشد شیشور دیگه جا باشد نیک نیست همین چیزی در
شهرداری دوشنبه در دو سال پیش مرامنامه ساکنی پایتخت تاجیکستان را تهیه کرده بود که طبیعت توصیوی داشت و به اعتراف خود مقامات نتیجه چندان به بار نآورد. اما در این اواخر یک سلسله قرار و دستورهای به حکم اجرا درآمدند که اجرایشان برای ساکنان پایتخت حتمی است. از جمله پارلمان تاجیکستان با قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان اصلاحات وارد کرد که سر از 1 ایول پرورش حیوانات و پرندگان خانگی را در شهر دوشنبه منع میکند. طبق سند دیگری که قاعده های نظام جمعیتی بهداشت و اکولوژی نام داشته، شهرداری دوشنبه تصویب کرده است سماکت و رولیک سواری و از ساعت 11 شب تا 6 صبح با صدای بلند هشتگ کشیدن و موسیقی ماندن را در پایتخت ممنوع میکند. بر اساس این سند نوشیدن مشروبات در جایهای جمعیتی، حضور افراد مست در کوچه و خیابانها و در نقلیات شهری و ایستادن ماشینها در حوالی ساختمانهای بلند آشیانه استقامتی نیز من می شود. اما کارشناس عوض یولداشف می گوید فرهنگ شهرداری چیزی نیست که توسط قرار و دستور و با چنین آسانی در یک مدت کوتاه به دست بیاید، بلکه تلقین چنین فرهنگ به ذهن مردم می تواند سالیان را در بر بگیرد.
اصلا گریم 99% زیادیان شهر اصلا روستایی است. یکی امروز متاسفانه نفرانی که از روستا آمدن اونها فرهنگ روستا رو میخوان که در شهر جاری کنند. این غیر مقبول است. برای این یگان مهلت نیست، برای این یگان کودکس نیست، برای این یگان آداب استفاده بری نیست. برای این فقط مثلا در نخلات توف نکردن یا در جای جمعیت سیگار نکشیدن یا از بالاخانه آشانه لهم پرتاب رو به بیرون حوالا نکردن این چیزای عادی است که متاسفانه امروز همین قانون ها از این قانون های نانایشته از بین رفتن.
رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
در جواب دماغم میرسد بوی گلشم، در روی این زمین شهر نازنین هست به شما. نه مهر دوشنبه باشه در دلم
مجله شنگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بخشیده با 60 سالگردی زمین لرزه مدهش در شهرک هویت در جای مجسمه مادری هویت که زمانی درگیری های داخلی سالهای 90 تخریب شده بود، مجموعه یادگاری جدید بنیاد می شود. مراسم پرده برداری از این مجموعه یادگاری که حاصل زحمت پیکرساز نامی تاجیک سفربیگ قاسمو است، فردا روز 10 ایول صورت خواهد گرفت. در یک گفتگوی تلفنی با سفربیگ قاسم موفقی در راه سوی نهایت قرار داشت، همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از او خواهش کرد که در باره این مجموعه یادگاری اطلاعی بیشتر بدهد.
مجموعه هویت از سه قسم عبارت است، اساسا از مهراب و یک شاستوتن مبین دارد و گواره. گواره این رمز آینده این کشور میفهموند و تبضیعی، یعنی که از نو احیا شدن همین هویت است. شاستوتن باشد این یک رمز مستحکمی این کوهستان است، مهراب باشد رمز مادر است و رمز سجدگاه است، بیش از این یک رمز فوجیوی هم میفهموند.
این مجموعه یادگاری این پیشنهادی که اول در وزارت فرهنگ مورد آموزش قرار گرفت، شاید چند طرح دیگری هم بود، یا اینکه چگونه شد همین کمتر معلومات میدادید؟
من سه لایحه پیشنهاد کردم، از سه لایحه در اونجا کمیسیا انتخاب کردم و کمیسیا یکی اون رو انتخاب کردم و من لایحه اون رو برپا کردم و پیشنهاد کرده بودم. در اونجا کمیسیا شایران بودم و دیگر نفرانی که متصدی بودن به این کار و شخصا از اپارات پریزیدنت بودم و رو تصویق کردم. اما لایحه که تصویق شده بود اون رو برپا کردیم و اجرا کردیم.
این مجموعه یادگاری که شما بنیاد کردید از چی بنیاد یافته است؟
مجموعه تیار کرده ما از سنگ تیار شده است، از سنگ خودی تاجیکستان است، تگش از سنگ خارای سرخ است، بالاش از سنگ سفید مرمری خیلی ملایم است و من فکرم که یک دقت جلب کننده است. در ناحیه رشت و غرب من فکرم اینطور مجسمه دیگر نیست.
برای ساختمان این مجموعه یادگاری مبلغ در کار می شود و مبلغ خرج شده است. سرمایه گذاری این کارهای شما رو کی به دوش گرفته بود؟
مبلغ گذاری از دستگاه اجرایی پرزیدنتی شده است. همه چیزی که وابسته بود اجرا کردم و ما برقرار کرده مونده.
صحبتی بود با سفربیگ قاسمی پیکرساز تاجیک و مؤلف مجموعه یادگاری نو در هویت، شهرکی در شرق کشور که 660 سال پیش بر اثر یک زمین لرزه مدهش همراه با 20,000 ساکنش زیر خاک مانده است. و این صحبت شنوندگان ارجمند انجام بخشی نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است.
بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و بعدن مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و زمینه موسیقی آینده ساز تقدیمتان خواهد شد.
من عبدالقیوم مدی از تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر جنبسته مجله شامگاهی با استودیو برمیگردیم. حالا یک پاره ترانه میشنویم.
چه عاشقونه
رادیوی